بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امروز آخرین روز بحث انفاق در قرآن و نهج البلاغه است که این بحث به پایان میرسه. حدود 100 آیه بررسی شده، شاید چند تا آیه بیشتر، ولی حدوداً 100 آیه است که مورد بررسی قرار دادیم در 18 عنوان. عناوین رو من به ترتیب خدمتون میگویم که یادآوری بشود، که دفعه دیگه که میپرسم همه به همین ترتیب داشته باشید. عنوان اول: جبران انفاق توسط خالق. دوم: انفاق برای خودنمایی و ریا. سوم: هرچه انفاق کنید خدا میداند. چهارم: انفاق مانع هلاک است. پنجم: آثار انفاق در سر و علن. ششم: انفاق مرتابین مورد قبول خدا نیست. هفتم: انفاق در حد اعتدال. هشتم: انفاق قبل از رسیدن قیامت. نهم: منع از انفاق به سبب بخل شدید. دهم: از هر آنچه که روزیشان کردیم انفاق میکنند. یازدهم: انفاق از صفات متقین است. دوازدهم: انفاق بی حاصل موجب پشیمانی است. سیزدهم: انفاق در حق والدین، خیشان و یتیمان. چهاردهم: آنان که برای انفاق چیزی ندارند، یعنی صفتشون و حالتشون. پانزدهم: چگونگی انفاق از منظر مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه، که این بحث امشب هم ادامه پیدا میکنه. 16 بی اثر بودن بعضی از انفاق ها در تألیف قلوب. 17 باز انفاق در نهج البلاغه و ترغیب امیرالمومنین به انفاق کردن. 18 کسب مال بی حاصل اگر که در جای خودش خرج نشود. این 18 عنوان رو داشتیم. پس بحث امشب در واقع یه مجموعه از عبارات امیرالمؤمنین است که کلن شاید همه این 18 عنوان رو مورد تأیید قرار بدهد. امیرالمؤمنین در کلمات قصار 123 اینطوری فرموده: توبا لمن ذل فی نفسهی و تاب کسبهو. خوشا به حال کسی که خود را کوچک می شمارد، در برابر مردم خودش را خار و در واقع فروتن نشان می دهد و در کسب طریق نیکو و خوب کسب درآمد می کند. از پیامبر این حدیث رو میتوان در تأیید سخن امیرالمومنین آورد. پیامبر میفرماید: ان رجلا صافح رسول الله. این حالا از به اصطلاح راوی است، یک کسی آمد و با پیامبر مصافحه کرد. به ید خشنه، با دستش زبر بود. و این که من میگم دستکش دستتون بکنه که دستتون با آجر میزنید زبر نشه، و این که با پیامبر که مصافحه میکنید دستتون زبر نباشه. چه کار کرده بود؟ من اثر العمل، به خاطر کار کار کرده بود. فقال، پیامبر فرمود: هذه يد يحبها الله. این دستی است که خدا آن را دوست دارد، و رسوله و همچنین رسول او این دست رو دوست دارد. هازهی یدون محرمتون علن نار، این دست بر آتش حرام شده است. هیچ وقتی که تو آتش نمیره. این رو برای تابه کسبهو، یعنی اون تابهی که پرسیدید که اسم فاعلش تائب میشه، تابه کسبهو یعنی کسبش طیب و نیکوست. و صلحت سریرته، و درونش اصلاح شده است. یعنی درونش صفات بد رو نداره، صفاتی که مذمومه و انسان نباید داشته باشه و میتواند داشته باشه و یا ممکن است که داشته باشه. خیلی آدم باید مراقب باشه، مراقب خودش، که پیامبر در یه جای دیگری میفرماید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون برید خودتون رو محاسبه و محاکمه بکنید قبل از اینکه دیگری یا خدا شما را به محاسبه بکشاند. باز در این صلحت سریرتو از پیامبر میشه این روایت رو نقل کرد که فرموده کف الاذی عن الناس صدقه یتصدق بها الانسان علی نفسه، چون که اون نفس تا تصدق نده پاک نمیشه، تا زکات نده پاک نمیشه. کف عزا از مردم، یعنی هر کسی کوشش بکنه هر آزار و اذیتی که متوجه مردمه اون رو برطرف بکنه. حتی اینکه مثلا شما فرض بگید یه ته سیگار توی کوچه افتاده، این رو اگر بردارید که کوچه تمیز بشه، اینو میگن کف العزا عن الناس، یعنی خار و خاشاک و اذیت و آزار از جلوی راه مردم برداشته. حالا دیگه چه برسه به پلاستیک باشه و خیلی گنده باشه و اینا. و اما ما اینطوری نیستیم. کسانی که لباس سیاه پوشیده بودند و زنجیر رو اینهام داشتن و توی یک پیکان نشسته بودند، همین عصر که ما از خانه بدیم بیرون، بعد تو همین دایره‌ای که وسط خیلی چمن‌های زیبا و اینا هست، اینا ظاهراً یه دونه از این چیزا خریده بودن، دلستر، ولی شیشه‌های پلاستیکی. بعد توی پیکان نشسته بودن، جلوی ما حرکت می‌کردن. بعد هر کون که تموم می‌شد، پرت می‌کردن روی چمن‌ها از شیشه. یکی یکی چهار نفر بودن، چهار تا رو پرت کردن روی چمن‌ها. البته این معکوس حدیث پیامبره، نه اینکه کف عزا از مردم نیست، بلکه ایجاد اذیت برای مردم. پس تا اینجا یه بار دیگه از اول کلام امیرالمومنین تا اینجا بخونم. خیلی این مهمه اینا رو ما بدانیم و عمل بکنیم. طوبی لمن ذل فی نفسه و طاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و اخلاقش هم خوش باشه. خیلی مهمه اخلاق خوش، تحمل، حلم، بردباری، صبوری، و اینکه در وهله اول آدم با پرخاشگری روبرو نشه با طرف مقابلش. اینا کلمات امیرالمومنینه و ما باید بیش از همه مسلمان‌ها مجری این دستورات باشیم، برای اینکه اینها از نظر ایجاد تعادل در جامعه، آرام کردن جامعه، اطمینان دادن به آحاد جامعه، ایجاد صفا و صمیمیت در جامعه خیلی مهمه. خیلی با متاسفانه ما اینطور نیستیم. و انفق الفضل من ماله، و از زیادی مالش رو هم انفاق کنه. خب شما رفتی پس انداز گذاشتی که خونه بخری، نه؟ انفاق، میگه زیادیش رو انفاق کن، خرج کن. و امسک الفضل من لسانه، ببینید دو تا فضل میگه، میگه که فضل مالش رو انفاق کنه و فضل زبانش رو امساک کنه، یعنی زیاد حرف نزنه و امساک کنه، هرچه زبانش زیادی داره نگهش داره، حرف نزن. و عزل عن الناس شرهو، و شرش رو از مردم خودش دور کنه، خودش شرش رو از مردم دور کنه. یکی از شرهایی که ما خودمون میتوانیم دور کنیم از مردم این بوق زدنه. شر میتونیم نزنیم، بوق رو میتونیم نزنیم، چه نیازی داره؟ یا این گاز دادن این موتورها، ماشینها، دود هوا کردن، اینا شرهایی است که ما خودمون میتونیم جلوش رو بگیریم. و وسعت خسنتو و لم ینسب الی البدعه، و اینکه تمام کارهاش منطبق با سنت پیامبر باشه و هیچ بدعتی در کارش، در اعمال دینی که انجام میدهد ورود پیدا نکنه. این عبارات امیرالمومنین ببینید تماما انواع انفاق ها و امساک ها رو درش گنجونده بود. یعنی کسی که میخواد که نفسش رو جلوی مردم خار بکنه، فروتن باشه، این باید امساک بکنه و یه چیزهای دیگر رو انفاق بکنه. خب این از این عبارت. باز در کلمات قصار 429 که بعضی از نهج البلاغه ها 423 هست، ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. افسوس خورترین مردمان در روز قیامت کسی است که مال را از راه غیر طاعت خدا کسب کرده باشه. فورثه رجلان فانفقه فی طاعت الله سبحانه. بعد این جمع کرده در راه غیر اطاعت، بعد به کسی میرسه که اون در راه اطاعت از خدا خرج میکنه. پس این زیان کرده، این زیان کرده که جمع کرده در واقع سرپیچی و عصیان از فرمان خدا. فدخل به الجنه، اون باش میره بهشت، به اون هیچی نمیرسه. و دخل الاولو به نار، و اون اولی که جمع کرده با اون مالش میره توی آتش. نمیتونه بگه این مال مال من بود و چون مال من بود هرچند من از راه حرام جمع کردم، چون اون بعدی که وارث بوده یا این مال بهش رسیده در راه خیر اون رو به کار برده، پس من هم سهمی از بهشت میبرم. نه، اینجا اصلا هیچ رابطه ای برقرار نمیشه. نه، تو فکرهای ما امیرالمومنین فکرهای ما رو میخونده، اون وقت حرف میزده، دقیقا هممون بدون استثناء اینطوری فکر میکنیم که خب ما هم توی این ثواب سهیمیم، توی این ثواب شریکیم. از این جهت میبینید خیلی از آدم ها مخصوصا توی این ایام خیلی رشد داره، نماز نمیخونن ولی سینه میزنن که شریک بشن در ثواب. یا این میزایی که میذارن چای میدن، میره چای رو میخوره، با اون چای میره تو بهشت مثلا. این چیزهایی که اصلا در چارچوب هدایت الهی و انبیا نمی گنجه اینها. باز کلمات قصار 430 یا 424 فرق میکنه نهج البلاغه ها. ان اخسر الناس صفقتا و اخیبهم سعیا رجل اخلق بدنه فی طلب ماله. میگوید که صفقه یعنی معامله به صاد و قاف، داد و ستد. میگوید که زیانکارترین مردم در معامله و در واقع کسی که آخر کار میبینه فریب خورده، اینو میگن اخیب، یعنی گول خورده ترین مردم در کوششی که کرده است، یعنی کوشش نافرجام. پس در داد و ستد زیانکار ترین است، در کوشش نافرجام ترین است. کیه؟ مردی یا شخصی، چون زنام هستن، شخصی که بدنش رو فرسوده کرده، اخلاق خلق یعنی آفرید، به باب افعال که میره یعنی کهنه کرد، فرسوده کرد. اخلق بدنه او یعنی بدنش رو فرسوده کرده در طلب مالش. خب ولم تو ساعد المقادیر علی ارادته، اما هر اندازه ای که جمع کرده است این اندازه ها به او کمک نکرده است که به خواست و ارادهش واصل بشه، با این مال اونجایی که میخواسته نرسیده. فخرج من الدنیا به حسرتهی، با این حسرت از دنیا خارج شده. و قدم علی الاخره به طبعتهی، طبعه یعنی پیامد بد، پیامد سوء، و وارد آخرت می شود با پیامد بد و سوء این جمع آوری مال. اینا خیلی باید جدی بگیریم، خیلی باید جدی. تمام این وضع بد اقتصادی که می بینید ما داریم به همین علته که اصلا در راه های درست کسب مال نمی کنیم و در راه های درست هم بلد نیستیم خرج بکنیم. باز کلمات قصار 431. الرزق و رزقان، دو رقم روزی داریم. میگه روزی دو رقمه، دو نوع روزیست، طالبون و مطلوب. یه رزق داریم طالبه، یه رزق داریم مطلوبه. رزق طالب یعنی رزقی که من حیث لا یحتسب، جایی که آدم حسابش نمی کنه خودش میاد، این میشه میگن رزق طالب در زبان عربی. رزق مطلوب رزقی که آدم براش کوشش میکنه و میره دنبالش که به دست بیاره. امیرالمومنین میگوید رزق دو رقمه، رزق طالب من حیث لا یحتسب و رزق مطلوب که براش سعی میکنه. فمن طلب الدنیا طلبه الموت حتی یخرجه منها، هر کس دنیا را بخواهد مرگ به دنبال اوست و سرانجام او را فرا میگیرد و از دنیا خارجش میکنه. یعنی شما این مال برای چی جمع میکنید؟ برای دنیا، چون به درد آخرت که نمیخوره، با خودتون که نمیبرید. پس این مال رو دارید برای دنیا جمع میکنه. مالی رو که برای دنیا جمع میکنید نگاه بکنید به پشت سرش، ببینید مرگ داره باش میاد، یعنی شما سرانجام از این مال بهره آخرتی نمیبرید، میذارید و میرید. و من طلب الاخره طلبت و دنیا، و هر کس که آخرت را بخواهد دنیا دنبالش میره، یعنی دنیا رو هم داره، طلبت و دنیا. اونجا طلب الموت، اونجا هر کس دنبال دنیا بره مرگ پشت سرشه، اینجا هر کس دنبال آخرت بره دنیا پشت سرشه. میگه باریکلا منم با تو هم دنیا رو هم داریم. حتی یستوفی رزقه منها، تا اینکه هر چه روزی که بخواهد از این دنیا به طور کامل دریافت بکنه. پس اول آخرت. این مثالم براتون زدم، بارها گفتم هر چیزی یه آخرت داره، هر چیزی پایان داره، آخرت داره. خب حالا کسی که مثلا طالب دنیا باشه مرگ دنبالشه، وقتی طالب دنیا شد پولش رو خرج نمیکنه، پولش رو پس انداز میکنه، ذخیره میکنه فلان. اما اون کسی که آخرت رو ببینه میگه با این پول مدرسه میسازم، با این پول بیمارستان میسازم. آخرتش چیه؟ این مریضایی هستن که از تو این بیمارستان بهبود پیدا کردن میان بیرون، یا اون دانشمندانی هستن که از این مدرسه آمدن بیرون، فارغ التحصیل شدن تو این مدرسه درس خوندن. خب حالا این آخرت رو خواسته، این دنیا رو گرفته. دنیا به این قشنگی و خوبی، به این زیبایی، و همیشه مردم بهش دعا میکنن و همیشه اسمش پایدار و ماندگاره. خب بیایم در خطبه 183 نهج البلاغه یا 181. این خطبه خیلی طولانی نیست ولی از خطبه های بلند نهج البلاغه است. و اسمش هم هست ایها الیفن، اسم خطبه، خطبه یفن، یعنی که وسطاشه ها، مخاطب قرار میده امیرالمومنین یه شخصی رو و میگه ایها الیفن. یفن یعنی مرد سال خورده دنیا دیده پرتجربه عاقل. اینا همش توی یفن عربیه، ایها الیفن، تو که همینات داری. حالا تو اون خطبه میفرماید، نزدیک تقریبا پاراگراف آخرشه، میفرماید فلاح الله معشر العباد، ای گروه بندگان خدا را دریابید، خدا را دریابید، که وقت داره، و انتم سالمون فی الصحه، وقتی که بدنتون سالمه اون موقع دنبال خدا برید، قبل از سقم، پیش از بیماری، پیش از اینکه مریض بشید برید سراغ خدا. می توانید، بدنتون قدرت داره، توان جسمی دارید، رکوعهای طولانی، سجودهای طولانی، اینا تو نمازهای واجب روزانه اتفاق نمی افتاد. نماز شب رو برای این گذاشتن که هر نفر منفردن خودش و خدای خودش عبادت بکنن و اونجا حرفا رو بزنه، درد دلها رو بکنه و اونجا دریافت بکنه. این نماز این برای اجتماع و عرض کنم که دور هم جمع شدن و عبادت جمعی است. برای اون نماز شب اون عبادت فردی است. اون وقت اون نمازها با اون سجده هایی که داره و طولانی و سر میذاری روی مهر و دیگه بر نمیداری و راز و نیاز میکنی، اون دیگه با زانو درد و کمر درد و اینا نمیشه. پس قبل از بیماری برو سراغش. و فل فسحته قبل از زیق، و وقتی که در گشایش هستی قبل از اینکه به تنگنا برسی. چرا؟ برای اینکه در تنگنا همه به فکر خدا میفتن. تو اگه راست میگی، اون وقتی که مجبور نیستی و در تنگنا نیستی و خدا جون به دادن برس، قبل از اون برو سراغ خدا. فسعوا فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها، و بشتابید برای باز کردن این فک گردنهاتون. این گردنهای شما در اسارت، در اسارت جهل، در اسارت نادانی است، در اسارت شرک، در اسارت بیسوادی است. در این اسارت اینا رو برید قبل از اینکه تغلق رهائنها، قبل از اینکه اونهایی که گرو به این گردن هستند بیان و این گردن را گرو بگیرن و ببرند و بسته بشود، یعنی بسته گروهای خودش بشود، شما آزادش بکنید. اگر این بندها رو برداشتید، از گرو درش آوردید، دیگه اون گرو بسته نمیشه. ببینید من قبل ان تغلق، اغلاق بشه، بسته بشه، رهائنها، رهینهاش، گروگانهاش. از هرو عیونکم، نگذارید چشماتون به خواب بره، بیدار نگه دارید چشماتون رو. کجا آدم باید بیدار نگه داره؟ در جایی که اگر چشم فرو بسته شد، وقت آسیب میاد. شما در رانندگی یک لحظه چشمتون بسته بشه، حادثه آمده. همین رو ببرید به سمت خدا. در کسب علم اگر چشم ها بسته شد، فردا نمرتون نمیگیری. رد. بعد بشینی تا صبح چشم ها باز خواب نره. نه شب امتحانا، کلن مثلا آدم اهل مطالعه کلن اینطوری. و بعد دیگه کجا نگذارید خواب بره؟ برای نماز شب بیدار نگهش دارید، عبادت بکن. و عزم رو بطونکم، و شکمهاتون رو کوچک کنید، اونقدر سخت بهش بگیرید. ازمار یعنی اینکه دواندن شترهای تیز رو، اینا رو میبرن توی یک میدانهایی میدوننشون که چاق نشن، اینا لاغر بمونن و بتوانند در مسافتهایی که لازم سریع برن از اونا استفاده بکنن. اون وقت اونا شتر مزمرن، یعنی شتر پهلو باریک شده. اون وقت میگوید که عزم رو بتو نکن، شکماتون رو ببرید تو، اهل کار رو فعالیت رو اینا باشید، نه اهل پرخوری. و استعملوا اقدامکم، پاهاتون رو به کار بگیرید، به سمت خیر، به سمت کار مفید، به سمت کسب علم، به سمت عبادت، به سمت خدا. انا لله و انا الیه راجعون. و استعملوا اقدامکم، پاهاتون بیکار نباشه، به کار بگیرید. حالا و انفقوا اموالکم، حالا خوبه که مالتون رو انفاق بکنه. با کسب اون صفات قبلی که فرمود مولا امیرالمؤمنین، حالا مالتون انفاق بکنید. و خذوا من اجسادکم، و از بدنهاتون کم بگذارید. یکی از عواملی که به انسان فضا و فرصت میده که انفاق بکنه اینه که از خودش کم بذاره. من نمیخوام، اینم نمیخوام، اونم نمیخوام، اونم نمیخوام، زیاد میاد انفاق میکنه. و جودو بها علی انفسکم، و اون انفاق را گویا که بر نفسهای خودتون میبخشی. جواد یعنی بخشنده، از همین جاده یعنی بخشید، جواد یعنی بخشنده. به اسب هم میگن، به یک نوع اسب میگن جواد. جود که شنیدید میگن آدم زیجودیه، آدم صاحب جودیه، جود یعنی بخشندگی. این جودو فعل امرشه، الا انفسکم، به خداتون دارید میبخشید، به خداتون دارید رحم میکنید. ولا تبخلوا بها انها، مبادا که این مال را از نفوس خودتون بخل بکنید و کم بگذارید. یعنی اگر که از اجساد خودتون کم میگذارید و انفاق میکنید، در واقع دارید به نفسهای خودتون بخشندگی میکنید، نفس رو دارید تربیت میکنید. فقط قال الله سبحانه و تعالی ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی اون که نصرت میدی به خدا به خودت برمیگرده، این که از خودت کم میذاری به خودت برمیگرده. و قال الله تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، این همون قرض دادنه. یعنی وقتی از جسم خودت کم میگذاری و انفاق میکنی، قرض دادی که خدا چند برابر به تو برمیگردانه. ولم یستنصرکم من ذلن، خدا که خودش نیاز نداره و دست و پا چلفتی هم نیست، ذلیل و خوار هم نیست که میگه من ذا الذی یقرض الله، چه کسیه که به خدا قرض بده، مگه خدا نیاز داره؟ پس طلب نصرت خدا از شما نکرده به خاطر اینکه خودش نمیتواند و ذلیل و ناتوانه، به این خاطر نیست. پس به خاطر چه؟ ولم یستقرضکم من قلن، و از روی نداشتن و ناداری از شما قرض نخواسته است. قله به قافا که اونجا میگه که و زحا و لیل اذا سجا ما ودع ربک و ما قلا، اون قلا ماضی این قله. خب استنصرکم و له جنود و سماوات و الارض، در حالی که تمام لشکریان آسمان ها و زمین از آن خدا هستند، از شما طلب نصرت کرده و گفته بیاید به خدا قرض بدید. خب یا گفته که ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا را نصرت بدید، خدا چه نیازی داره به نصرت و کمک ما؟ پس ما کمکی که به خدا میدیم چطوریست؟ ما به راه خدا و به هدایت خدا و به رسولان الهی و به کتاب الهی کمک میکنیم که وقتی که ما برویم و تبعیت بکنیم از این هدایت و صفات انسانی و اخلاقی رو کسب بکنیم، خدا رو یاری کردیم. در چی خدا رو یاری کردیم؟ در توسعه دینش، در توسعه کتابش، در توسعه اخلاقش، در توسعه صفاتش. اینطوری یاری کردیم خدا رو و اینطوری به خدا قرض دادیم. خب و هو العزیز الحکیم، در حالی که اون هم صاحب عزت، هم صاحب حکمت، بی نیازه. و استقرضکم و له خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید، و در حالی از شما طلب قرض کرده است، اینا همون تو انفاق جا میگیره، طلب قرض کرده است که گنجینه های آسمان ها و زمین متعلق به اوست، در اختیار اوست و او بی نیازه و پسندیده است. اراد ان یبلوکم ایوکم احسن و عملا، فقط خواسته است که شما را بیازماید تا ببیند که کدامین شما در عمل بهترین هستی. اینا همه برای اونه، برای آزمونه. اینم از این بخش خطبه، اسمش چی بود؟ یفن. خب بیایم باز در کلمات قصار 419، ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، برای خدا بندگانی هستند که اونها رو اختصاص میدهد به نعمتها، یعنی نعمتها رو میبره به سمت اونها، یعنی ابزار و اسباب و وسائلی در اختیار اونها میگذارد که اونها میتوانند کسب درآمد بیشتری بکنن. خب یه کسی مثلا در تهران متولد میشه و در فلان محله و در فلان خانواده و در فلان مدرسه میره، تا یه کسی مثلا در یک مزرعه متولد میشه. خب حالا پس نعمتهای بیشتر رو خدا در اختیار اون گذاشته تا ببیند آیا او که حالا دارد و از اون امکانات استفاده کرده و بهره گرفته و حالا رئیس شده و حالا مقام داره، به فکر این کسی هست که توی این مزرعه به دنیا آمده و هیچ امکاناتی نداره. پس میگه اختصاص میده نعمتها را به بعضی از بنده ها لمنافع العباد، تا اینها برای بندگان دیگر منفعت ببرند، یعنی انفاق بکنن، یعنی اینها باید از همه اون نعمتهایی که بهشون داده شده انفاق بکنن. اینها رو من میبینم ما جدی نمیگیریم، ما نقاط ضعفی توی ما هست که میتواند این عبارات امیرالمؤمنین در کنار قرآن اون نقاط ضعف رو برطرف بکنه. فیقر روها فی ایدیهم، این مال را قرار میدهد، اقرار یعنی قرار دادن، این مال را قرار میدهد در دستان اون بندگان. ما بزلوها، تا این که ببخشن اون را. فاذا منعوها نزعها منهم، اگر اینها منع کردند از این بخشش و انفاقی که خدا وظیفه اونها قرار داده و مسئولیت اون انفاق رو به اونها داده، اگر منع بکنن چه اتفاقی میفته؟ ثم حولها الى غیرهم، نزعها، میکنه از اونها و بعد میذاره در اختیار دیگری. شما میبینید چقدر از سرمندها بودن که بچه هاشون فقیر شدن، میتونید بگردید پیدا بکنید. چرا؟ برای که اون انفاق صورت نگرفته. خدا میگیره، یعنی نه اینکه خدا بیاد و فرشته بفرسته و مالو جمع کن بده، نظام عالم اینطوریست، این اتفاق میفته. باز کلمات قصار 420: لا ینبغی للعبد ان یسق بخصلتین. هیچ بنده ای را سزاوار نیست و نسزد که دو خصلت درش باشه. یعنی اگر کسی بنده خداست، حتما دو تا صفت رو نباید داشته باشه و به اون دو تا صفت نباید اعتماد بکنه، تکیه بکنه. اون دو صفت چیه؟ العافیه و القنا. عافیت یعنی همیشه فکر کنه سالمه و همیشه فکر بکنه ثروتمنده. اینطوری نباید فکر بکنه. اگر اینطوری فکر کرد، اون وقت بخیل میشه، اون وقت مناع میشه. مناع للخیر معتد اسیم. گوش دادین توی نماز آیات رو؟ سوره قلم. بینا تراه و معافن استقمه. وقتی که میبینی که کاملا در سلامته، ناگهان مریض میشه یه دفعه. این بینا یعنی که در حالی که، وقت اتفاق بعدیش فوریست، بینا رو اونجا میارن. در حالی که معاف هست یعنی در سلامته، فاذا سقم، یه دفعه مریض شد. پس این پیشبینی که من فردا این کار میکنم اون کار میکنم اینها، این که قرآن هم به پیامبر میگوید که نگو که من فردا این کار هستم، چون اصلا معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته. یعنی نگو فردا من این کار میکنم. برنامه داشته باش، ولی اون انشاء اللهی که توی اون آیات بود که ولا یستثنون، انشاء الله نگفتن، که مثنوی هم میگوید گر خدا خواهد نگفتند از بتر، بتر بتا، پس خدا بنمودشان عجز بشر. و بینا تراه و غنیان اذا افتقر، در حالی که میبینی بی نیاز است و دارا هست، یه دفعه میبینی فقیر شد، یه دفعه فقیر میشه، یه اتفاقی میفته، مالش از دست میره، مالش آتش میگیره، دزد بهش میزنه، یه اتفاق میفته که ناگهان فقیر میشه. و این دستورات بسیار بسیار مهمه. من در اینجا این بحث انفاق رو خاتمه میدم. انشاءالله که همه ما از این بحث درس گرفته باشیم و هیچ توجیهی هم برای خودمون نیاریم. توجیهات زیاده، از جمله این که خب اگر ما الان انفاق بکنیم و فردا بچه خودمون مریض بشه، کی به دادمون میرسه؟ هیچ کس. خب خدا گفته که وقتی که جامعه، نه بر من تعریف میکنن، وقتی که جامعه همه اسلامی هستند و مؤمنن، شما انفاق بکنید. اگر کسی نباشد در جامعه که به فریاد شما برسد، شما ذخیره بکنید تو بانک بگذارید که اگر یه وقت مریض شدید، اون وقت برید و از پسنداز خودتون خرج بکنید و دیگه خیالتون آسوده باشه که دستتون جلو کسی دراز نیست. این خدا همه اینا رو برعکس میگه به ما، میگه که من رزاقم و رزق رو من میدهم و بهترین رزق این راهنمایی است که به شما میکنن. من به شما میگم این کارو بکنید. شما عقل خودتون رو فراتر از عقل من میدونید که خالق عالم هستم. من میگم که و ان کانوا فقرا یغنهم الله من فضله، حتی اگر فقیر هم باشند خدا از فضل خودش اونها رو غنی میکند. ما قبول نداریم، قبول نداریم. حالا کوتا فضل خدا، فضل خدا کجاست؟ شما نشون بده، به من نشون بده. اگر یه کسی باشه که فضل خدا رو داشته باشه و اگه من درمونده شدم به من کمک بکنه، من این کار میکنم، من انفاق میکنم. پس الان دوره ای نیست که آدم انفاق بکنه. و پولشو بی جا خرج بکنه و به یه کسی بده که نمیدونه آیندهش چیه و اون کجا خرج میکنه، اینا این کارا نباید کرد، اصلا خلاف عقله. پس ما همه دست جمعی عقلمون از عقل خدا بیشتره و نتیجه این که انفاق نکنید، پولاتون رو جمع کنید و خرجم نکنید که یه وقت گرفتار میشید، اون وقت پول ندارید، یا برید بدید به بیمه های اجتماعی و بیمه های تکمیلی و بیمه های فلان که یک وقت اگر گرفتار شدید اونا به فریادتون برسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمیگم بیمه حرامه ها. دعا میکنم، آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.